چند نکته رو در خصوص وضعیت آیه کردان و بحث استیضاح ایشون خدمت دوستان عرض میکنم. امروز چشمان مردم ایران، چشمهای افکار عمومی کشور ما به بهارستان دوخته شده. به شما عزیزان، به شمایی که مورد اعتماد مردم قرار گرفته اید و به عنوان وکیل اونها به مجلس اومده اید و در اولین جلسه مجلس سوگند یاد کرده اید که از منافع ملی، از منافع مردم دفاع بکنید. اینجا روز آزمونه، امروز روز آزمون سخت و دشواری برای همه ما نمایندگانه و از خداوند میخوام که همه سرفراز بیرون بیایم از این آزمون. امروز بحث فقط یک فرد خاص مثل آقای کردان نیست. امروز بحث مقابله با تفکری است، تفکری ماکیاولیستی، تفکری فریبکارانه و ریاکارانه که در ظاهر لباس دین و معنویت و اخلاقیات رو بر تن دارد اما در باطن هر گونه گندکاری و کثافتکاری رو برای خودش مجاز میدانه. امروز رأی دادن شما به استیضاح آیه کردان، رأی دادن به افتادن یک فرد تنها نیست، مقابله با تفکر کردانیستی است که تفکری ماکیاولیستی و استفاده کننده ابزاری از دین و معنویات و اخلاقیات، تفکری است که فقط خودش رو قبول داره و هر کسی دیگه ای که در مقابلش باشه مخالفین و منتقدین رو خارج از دایره دین و اصول گرایی و ایمان و اخلاقیات میدونه و فقط خودش رو به عنوان معیار اخلاق و به عنوان معیار راستی و درستی قبول داره. امروز بایستی با این تفکر مقابله کرد، تفکری که در ظاهر تسبیح رو میچرخونه اما در باطن هیچ اعتقادی به اون تسبیح و سبحان اللهش نداره. واقعا چه نیازی به این بود که ما جلسه برای استیضاح آقای کردان برگزار بکنیم؟ آقای کردان بایستی خودشون دیگه اجازه به خودشون نمیدادن بیان در جلسه استیضاحی که بعد از اون رسوایی ایجاد شده شرکت بکنن، اما انتظار ما از خود آقای رئیس جمهور بود که دست به کار بشه. نیازی به این جلسه نبود. آقای رئیس جمهور که وزرای توانمندی مثل آقای دانش جعفری، افرادی مثل مظاهری، افرادی مثل آقای پور محمدی رو که صادقانه کار کردن حذف کرد، صرفا به این خاطر که همراهی نکردن با آقای رئیس جمهور. ما انتظار داشتیم از ایشون که خود ایشون بیومد این مشکل رو حل میکرد. اگر واقعا آقای رئیس جمهور دنبال شایسته سالاری در دولتشون بودن، چرا اقدامی علیه ایشون نکردن و در این مدت تصمیمی نگرفتن؟ ما از ایشون انتظار داشتیم که مثل بقیه که حالا با شعار شایسته سالاری اومد بقیه رو حذف کرد از کابینه، می اومد این کار رو میکرد در مورد آقای کردان. اما مشخص شد کسانی که قبلا حذف شدن از کابینه صرفا جز این که مطیع آقای رئیس جمهور نبودن هیچ گناهی نداشتن.
آقای قنبری، شما راجع به موضوع استیضاح
مد نظر هستش، متاسفانه فقط بحث اطاعت محض و بی‌توجهی به شایسته سالاری و اما پیامدهای حضور آقای کردان در وزارت کشور، من تیتروار به چند مسئله اشاره میکنم. اولین پیامد اینه که وزیری که با مدرک جعلی در وزارت کشور نشسته، بخشنامه‌های فریبکارانه و بخشنامه‌های جعلی هم صادر میکنه. نمونه‌اش همین بخشنامه‌ایه که شما دیدید در ارتباط با هماهنگی در انتصابات صادر کردن. از شما نمایندگان میپرسم لله بگید در انتصابات استانی و در انتصاباتی که در شهرستان شده چند درصد با شما هماهنگی شده؟
آیا من برای این 3 دقیقه و نیم وقت هست؟
بله.
دوستان شما میخوان اون 3 دقیقه و نیم صحبت اگر تمام بفرمید.
بله. پیامد منفی دیگه کردانیزه کردن انتخابات به معنی تخلف در انتخابات رئیس ریاست جمهوری که دغدغه همه ماست و کسی با این وضعیت دیگه به خودش اجازه نمیده در پای صندوق رأی بره که مجری اون انتخابات آقای کردانه. بحث بعدی بحث زیر سوال رفتن پیامد سوم منفی، زیر سوال رفتن شأن نظارتی مجلس. پیامد چهارم، چشم های رئیس، من تیتروار اشاره میکنم، البته من هنوز وقتی صحبت نکردم به اون وقت.
هم دوستان شما تنظیم کردن میگن سه دقیقه آخر رو بگذارید برای کس دیگه.
بله از وقت مجازم دارم صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما پیامد منفی دیگه عدم اقتدار وزیر کشور به خاطر نقطه ضعفی که داره و همه کس از ایشون دیگه راحت میتونن استفاده بکنن. وزیری که خودش نقطه ضعف داره چگونه میتونه نظارت بکنه بر دیگران؟
بس آقای قمبری دوستان شما معترضن به فرماشد ازتونی میگن وقتی سیم تمام
افکار و اعمال متقالبانه و از بین رفتن زشتی و قباحت چنین کارهایی است و فردا ما چگونه اعتماد بکنیم بودجه وزارت کشور رو به دست وزیری
بدیم؟ بدون اجازه بدیم صحبتشون تمام بشه بعد
به راحتی تقلب میکنه. چگونه به این وزیر اعتماد بکنیم فردا؟
تشکر میکنم آقای قمبری.
فرماندارانی داشته باشه که بودجه
وقتتون دیگه پایان باشه.
شهرستان‌هامون و شهرستانامون رو به اونها بسپاریم. به هر حال اعتماد از بین رفته و مجلس امروز مسئول بازگرداندن این اعتماد است. تشکر.
نفر بعدی.
استاد دانشگاه که مراتب علمی را طی نموده است، منزلت کتاب، نویسندگان و اساتید دانشگاه را به شدت خدشه‌دار نموده است. ایجاد بیم و هراس در بین کسانی که این گونه مدرک گرفتند و با این مدارک جعلی حقوق میگیرند و ایجاد قدرت بازدارندگی در مورد آیندگانی که به فکر خرید مدرک نیفتند و تذکر به کسانی که میخواهند ره 100 ساله را یک شبه بپیمایند و درک این نکته که شاید بشود جهشی مدرک گرفت ولی تعقل و تفکر و طی کردن مدارج علمی سیستماتیک و مرحله به مرحله است و با جهش و پرش به دست نمی آید. اینها آثار برکناری ایشونه و اما آثار ماندگاری جناب آقای کردان، یک تنزل شأن و جایگاه مجلس هشتم در بین افکار عمومی و آحاد جامعه و افت شدید جایگاه تک تک ما نمایندگان در حوزه های انتخابیه من. دو ایجاد شبهه در بین مردم و افکار عمومی در این خصوص که بسیاری از ما نمایندگان نیز مدرک تحصیلی من را همچون آقای کردان به دست آورده ایم و از کوزه همان برون تراوت که دروست. ایجاد بستر لازم برای تبلیغات دشمنان داخلی و خارجی علیه مجلس هشتم و تشدید زمینه اتهام تطمیع و تهدید نمایندگان که این روزها مجلس هشتم را به انهای مختلف به توپ شایعات بستند. ایجاد بستر لازم برای شعار تحریم انتخابات آینده توسط کسانی که مخالف به انتخابات با شکوه در کشور عزیزمان هستند و خواهان مردم سالاری در کشورمان نیستند. حتی که حرمت علم و دانش و دانشگاهیان و زیر سوال رفتن فلسفه تحصیل و آموزش در کشور برخص تحصیلات دانشگاهی. بنده خود به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی به کرات در کلاس های درس تحت فشار قرار می گیرم که ما باید درس بخوانیم و زحمت بکشیم و دیگران باید مدرک بگیرند و پست بگیرند. ایجاد حاشیه امن برای مدرک تحصیلی جعلی و داغ شدن بازار آن، کاهش استقبال عمومی از انتخابات آینده به دلیل احساس ناامنی در حفظ آرای واقعی مردم. آیا مردم می توانند به کسی که از مدیر یک مؤسسه انتشاراتی فریب خورده و نمایندگان یک ملت را فریب داده و گفته که اگر می دانستم نسبت به مدرک فوق لیسانس هم شک دارید آن را با خود می آوردم، آیا می توانند اعتماد کنند و آرای خود را در کیسه ایشان بریزند؟ بی‌اعتمادی به شعارهای عدالت محوری و شایسته سالاری و ریختن قبح جعل اسناد و مدارک در کشور لطمه به محبوبیت رئیس جمهور محترم در بین آحاد جامعه. حال باید این موارد را با سبک سنگین کنیم و خداوند را ناظر بر رفتار خود بدانیم و تصمیمی بگیریم که فردا در پیشگاه خداوند سربلند باشیم که به نظر حقیر جز با رأی به استیضاء این امر ممکن نخواهد شد. در خاتمه دو نکته را به یادآوری میکنم. نکته اول این که جناب آقای کردان برای سرپوش گذاشتن به این وضعیت و برای خوشایندی موقتی نمایندگان و اینکه آب از آسیاب بیفتد در همان روزهای اول از طریق معاون پارلمانی محترمشان اقدام به صدور بخشنامه‌ای نمود که سیستم مدیریت استانها و شهرستانها را با چالش جدی روبرو نمود. با این انگیزه که این استیضاع اتفاق نیفتد و یا اگر اتفاق افتاد رأی نیاورد، این بخشنامه موجب انحصار قدرت در دست نمایندگان خواهد شد و مدیریت دولتی کشور را با چالش جدی روبرو خواهد ساخت که خوشبختانه اتفاق نیفتاده است. شکستن حرمت برخی از استانداران در جمع نمایندگان به خاطر کسب رأی نمایندگان کار ناسوابی است که هزینه آن به نظام تحمیل شده است. و نکته دوم و آخر، ماندن آقای کردان در پست وزارت کشور این شبه را ایجاد خواهد کرد که اصرار بر ماندن آقای کردان به این علت است که آقای کردان بماند تا در انتخابات پیش رو دینش را جبران و ادا نماید. کسی باور نمی کند که شخصی بدون داشتن مدرک لیسانس و فوق لیسانس ادعا کند که در گرفتن دکترا فریب خورده است و بیان این ادعاهای نابحق شک و شبهه های بعدی بزرگتری را ایجاد و دامن میزند. ماندن ایشان به شدت این شبهه و تفکر ناسواب را شدت میبخشد و شدت یافتن این شبهه یعنی تضعیف نظام و گریز مردم از انتخابات، آن چیزی که ما از آن نگرانیم و میترسیم. یعنی ماندن آقای کردان مترادف است با آب به آسیاب به دشمن ریختن. آب را نباید به آسیاب به دشمن ریخت، آب را باید بر آتشی بریزیم که دود آن در چشم همه دلسوزان نظام خواهد رفت. فرمایشات گوهربار جناب آیت الله فاخر را فراموش نکنیم. حواسمان باشد که دنبال چه کسانی راه میفتیم و آبروی خودمان را خرج کی میکنیم که قیامت حق است. انتخاب آقای کردان همانقدر ضرر داشت که کنارگیری نکردنشان به نظام هزینه تحمیل نمود و باقی ماندنشان چندین برابر انتخاب ایشان و ماندنشان ضرر خواهد رساند. آنچه امروز مخاطب استیضاح هست شخص آقای کردان نیست، بلکه روش و منشی است که ایشان پایه‌گذاری کردند که این روزها بوی این گونه اقدامات در اطراف ما به مشام میرسد. یادمان باشد فردا باید در روز 16 آذر پاسخگوی دانشجویان باشیم. یادمان باشد که خدا ناظر بر اعمال ماست. به هر حال جمله آخر این که رأی مخالف به استیضاح یعنی رأی به بی‌اعتباری و تنزل شأن و جایگاه مجلس و تحقق بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نمایندگان، که امیدوارم این اتفاق نیفتد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
متشکرم.
السلام علیکم و رحمت الله.
جواد کردان شما بفرمایید.
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان علیا ولی الله. و اما در خصوص مدرک تحصیلی، اعتقاد داشته و دارم که 30 سال سوابق متعدد اجرایی و مدیریتی برای خدمتگزاری در مسئولیت وزارت کشور کافی است و نیازی به ارائه مدرک تحصیلی نمی باشد. اگرچه در روز رأی اعتماد همه سخنها گفته شده و هیچ نکته جدیدی در این روزها به رغم جنگ روانی ایجاد شده نظام استکبار باقی نمانده، ولی لازم می دونم در این خصوص نکاتی رو یادآور شدم. از استیضاح کنندگان محترم می پرسم آیا گواه صداقتم تأکید بر افتخاری بودن از استیضاح کنندگان محترم میپرسم آیا گواه صداقتم تأکید بر مدرک، البته افتخاری در زندگی ارائه شده به مجلس نمیروشد. از خود پرسیدید فردی با 30 سال تجربه چگونه ممکن است مدرکی رو در صحتش تردید دارد عرضه کند؟ یعنی بداند که با تا پیش از این ما در ماجرا کمترین تردیدی نسبت به صحت مدرک نداشتم. آنان که حقیر را متهم به جعل کردن، حسابشون رو به روز دادگستری الهی واگذار میکنم و حق خود رو برای اعاده حیثیت محفوظ میدانم. اما لازم میدانم متن یادداشتی که برای ریاست محترم جمهور به نگارش در آوردم که بعضی از دوستان به آن استناد کرده اند رو قرائت کنم. با عنوان جناب آقای رئیس جمهور نوشتم ضمن دعای توفیق برای رهبری عزیز، ملت شریف و دولت محترم و خدمتگزار حضرت عالی و تشکر صمیمانه مجدد به خاطر حسن اعتمادتون نسبت به این جانب، لازم دانستم مطالبی رو به استحضار جنابعالی برسانم. همان گونه که مستحضرید در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این جانب که در فضای آزاد همراه با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون صورت گرفت و نهایتاً
شنوندگان عزیز، اینک زمان شرعی اذان ظهر به افق تهران است.
بزرگوار مجلس نیز سپاسگزارم. موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت. مدرکی که در 8 سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی و ارائه رساله به نام دانشگاه اکسفورد لندن به واسطه فردی که از دانشگاه مردم مذکور در امور زبان انگلیسی در دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود صادر گردیده است، در طول مدت 8 سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده رو مورد سوال در ذهنم قرار دهد خطور نکرده بود، ولذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم و بر همین اساس در حالی که ضرورتی هم نداشت در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده احساس کردم ضروری است در باب اثبات صحت آن مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از باب رفع اتهام جعل بود که در برخی از اظهارات متوجه این جانب شده بود. باز یک بار دیگه این رو میخونم. دوستان ما، ای کاش همه یادداشت رو اینجا میخوندن. با طرح برخی از نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده احساس کردم که ضروری است در باب اثبات صحت آن مستندات هرچه بیشتری رو ارائه نمایم. این نه از جهت اهمیت مدرک برای خود، بلکه از باب رفع اتهام جعل بود که در برخی از اظهارات متوجه این جانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می نمود، لذا همان گونه که حضرت عالی در جریان قرار داشتید نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم. در این جهت از رابطه ارائه کننده مدرک خواستم تا ما با مراجعه به دانشگاه یاد شده نسبت به عکس مستندات تایید کننده اقدام وی ضمن دادن اطمینان مجدد به این جانب نسبت به صحت مدرک مذکور موضوع رو از طریق وکیل دادگستری یک کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور تاییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای این جانب ارسال نمود. تا این مرحله این جانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع رو مجدداً به استحضار شما رساندم، لکن از آنجا که شخصا برای کسب اطمینان کامل و همیشگی تاییدیه مستقیم دانشگاه رو لازم می دیدم، نماینده دیگری رو به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تاییدیه اقدام نماید. با مراجعه نماینده این جانب به یک باره و با ناباورانه، با ناباوری کامل به عدم تایید دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله رو از رابط مورد اشاره جویا شوم، لکن هرچه گوشیدم ایشان رو نیافتم و لذا متوجه شدم که وی تخلف کرده است. کجا من واژه جل رو به کار بردم که بعضی از دوستان اصرار دارن که جل رو به من نسبت بدهند؟ این یادداشت مکتوب. با این مراجعه هرچه کوشیدم ایشان را نیافتم و لذا طی نامه شماره فلان مورخه 24/6/87 در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشاورالعلی شکایت نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است. اکنون لازم دانستم با ذکر آنچه که گذشت ضمن مزید استحضار حضرت عالی رسما نسبت به تنویر افکار مسئولان محترم و زیرک و بلکه قاطبه مردم عزیز اقدام نمایم. این جانب بر خود فرض می دانم از همه عزیزان به ویژه جناب عالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نمایم. بقیه نامه رو میذارم تا یه سند دیگری رو برای برادران قرائت کنم. من استفسار کردم از دستگاه قضایی نتیجه رسیدگیتون رو تا این مرحله به من بگید. با عنوان من نوشتن پیرامون استعلام به عمل آمده توسط آن مرجع معترم در خصوص نتیجه پرونده کلاسه فلان در رابطه با متهم مندرج در پرونده و نمایندگی انتشارات اکسفورد در ایران به اطلاع می رسانم. به موجب تحقیقات به عمل آمده و نتیجه بازجویی از مرتبطین حاضر در پرونده فوق الذکر مدرک اعطایی به عنوان دکترای افتخاری که تصویر آن ضمیمه شکوایی گردیده است اساساً دارای ارزش علمی و اداری و استخدامی و حسب محتویات پرونده و ارتباط مرتبطین صرفاً جنبه تشویقی و افتخاری داشته و موضوع رسیدگی در این شعبه که جنبه جرم دارد ماده واحده قانون مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 7/10/1370 از که به موجب آن مؤسسات و نمایندگی ها که مدرک تحصیلی بدون تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بدون رعایت تشریفات قانونی به افراد بدهند مشمول مقرر در آن بوده و به این لحاظ تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین عنوان جرم مذکور در قانون به صورت منصوص آمده و بحث جعل مطرح نمی باشد. لذا متهم مذکور بنا به عنوان اتهامی که در قانون فوق الاشاره اومده، یعنی اعطای مدرک تحصیلی بدون طی تشریفات قانونی و رسمی مثل نمایندگی دانشگاه‌های هاوایی که تعداد کثیری مدرک مشابه به برخی افراد داده است تحت تعقیب می باشد. بنابراین پس از جلب و دستگیری مشاورون لی که ظاهراً در خارج کشور به سر می برد، تکمیل و تحقیقات به پرونده در نتیجه نهایی اعلام می شود.
غربی ها به خصوص شیطان بزرگ از توپ و تانک ما نمی ترسه. اون چیزی که اونو به هراس میندازه حسین فهمیده است امروز ایمان مردمه. حرکتی که در جامعه صورت گرفت متاسفانه ایمان مردم رو مورد هدف قرار داد، اعتماد عمومی مردم رو نسبت به نظام اسلامی کاهش داده. تمامی استدلالی که جناب آقای کردان بیان کردن ما همه رو قبول داریم. شما هم استدلال ما رو کردید جناب آقای کردان. به خدمت شما عرض میکنم در همین نظام سلطه که شما اسمشو آوردید، بعد از ریپ یعنی تجاوز به عنف، بالاترین گناه دروغه. لایرها، دروغگوها که بیشترین صدمه رو به نظام سلطه به قول خودشون وارد میکنن، بیشترین خطاب رو در محاکم قضایی دریافت میکنن. همین آقای بیل کلینتون با اون افتضاح اخلاقی که با اون خانم یهودی داشت، بخونید متن اظهارات قاضی دادگاه رو، که اون خانم حق داشت شکایت کنه، زن آقای کلینتون هم حق داشت شکایت کنه، و الا دادگاه ایشون رو فقط به دلیل اون یک کلمه دروغی که به دادگاه گفت محاکمه کرد. جناب آقای کردان، ما هم زن و بچه داریم، ما هم اگر خطا بکنیم، خدا اینا کرده زن و بچه ما مورد ممکنه بعضی اهانت ها قرار بگیرن، چرا با احساسات ما بازی میکنید؟ با احساسات مردم بازی میکنید؟ امروز 70 میلیون جمعیت احساساتشون کاملا تحریک شده. بچه ها و دانشجوهایی که بعضا با 25 صدم کسر نمره نمیتونن وارد دانشگاه بشن و حتی سرنوشتشون تغییر میکنه. هنوزم که هنوزه جناب عالی در اظهاراتتون عذر میخوام، خدایا منو ببخش، به خدا قسم خجالت میکشم. شما هنوزم در اظهاراتتون دروغ میگید. آخرین مدرک تحصیلی جناب عالی، شما فرمودین مدرک، شما که میدونید من در خارج از ایران بودم، کار کردم، تحصیل کردم، میدونم مدرک چجور صادر میشه. شما هنوزم دارید صحبت از این میکنید مدرک تقلبی دکترا. بله، مدرک تقلبی. شما که میدونستید، فرمودید حقوق نگرفتید، همه مدارک صادره از سازمان صدا و سیما، احکام جناب عالی از تاریخ 2/1/81 مبنی بر تغییر وضعیت جناب عالی به دکترا و میزان افزایش حقوق شما تا سال 87 باقی است. اگر از وزارت نفت حقوق نگرفتید حق دارید، اونجا بیشتر میگرفتید. اگر مدارکتون بخوان ارائه بکنن، خب چی دارید؟ من عذر میخوام جناب آقای دکتر لاریجانی، از من ببخشید. شما نزدیکترین دوست آقای لاریجانی بودیم، به ایشون دروغ گفتی سالها که ایشون نمیدونست مدرک تحصیلی شما چیه. آخرین مدرک تحصیلی شما بدونید که از آقای کردان در سازمان صدا و سیما وجود داره این مدارکه. فوق دیپلم احتراماً عطف نامه شماره فلان در خصوص اعلام ایام تحصیل و هزینه مصروفی برادر علی کردان به استحضار میرساند. نام برده از تاریخ 7/7/56 یعنی قبل از انقلاب، لقایت 31/6/57 در سال اول و از تاریخ 1/7/57 لقایت 31/6/58 در سال دوم مردود و مجددن از تاریخ 1/7/58 لقایت 31/6/59 در سال دوم در دانشسرای راهنمای تحصیلی ساری مشغول به تحصیل بوده و فارغ التحصیل گردیده است. این هم احکام حقوقی جناب‌عالی. آخرین حکم تحصیلی که از شما در سازمان صدا و سیماست اینه. مگه کسی از شما مدرک خواست؟ شاید موفق ترین وزرای کابینه دولت های قبلی در زمان آقای مهندس موسوی بعد از اونم حتی من خاطرم هست دیپلمه بودن، شما اومدید رزومه دادید، زندگی نامه نوشتید. و الان سوال من این آقای کردان، مدرک دکترای شما جعلی بود. خب شما کجا صحبت از لیسانس و فوق لیسانس میکنید؟ شما لیسانس و فوق لیسانس ندارید. آیا در همه اون مراتب و پست هایی که اعلام کردید، خدمت به نظام کردید، احراز شرایط شما، شرایط علمی شما صورت گرفته؟ اونی که عرض میکنم شما الان هم دارید خلاف واقع میفرمایید. اساسش اینه، فرمودید از من تقاضا شده در حالی که نامه رسمی از دانشگاه آزاده که شما تقاضا کردید، این نامه رسمیه و دقیقاً اشاره میکنه این جانب دارای دانشنامه دکترای حقوق میباشم و علاقمندم به عنوان هیئت علمی، عضو هیئت علمی در یکی از دانشکده های حقوق دانشگاه آزاد اسلامی در تهران معلمی نموده و تدریس نمایم. 12/4/79 علی کردان. شما اینجا هم دارید دروغ میگید. من دوست داشتم، آرزو میکردم شما همینجا بلند میشدید میفرمودید من اشتباه کردم، عذرخواهی میکردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت برمیگرده. اگر شما نگران مملکت ما هستید که امروز مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته، فکر کردن آتویی از ما گرفتن، خب این نگرانیتون رو با استعفاتون جبران میکردین. چرا نکردین؟ شما امروز به اینجا اومدین، شما صحبت از مسائلی میکنید که من رعشه به تنم میفته. صحبت از شهید بهشتی میکنید. شهید بهشتی مگه نگفت بهشتو به بها دهند و نه به بهانه؟ بهشتی چی داشت؟ اون فردی که امام اون رو یک ملت دانست، یک ادعا ازش در بیاریم. ولی شما هیچی در اختیار ندارید، بیشترین ادعا رو دارید. کجا قابل قیاس با شهید بهشتی هستین؟
شما بنا بود خلاصه بگین، باید میخواید ادامه بدین؟
خلاصه است، بله.
معنی خلاصه رو هم فهمیدیم
آقای دکتر، ما خبرنگاری. آقای کردان شعر خوندن، بگذارید منم حرف دلمو بزنم. تو این چند روزه تماس هایی که از اقشار گوناگون مردم به ما رسیده، مردم همش سوالشون همینه، اگر شما ادعا دارید بچه مسلمونی، چرا اینجور ادامه میدید؟ روزی کنار چنار کدو بونی، که او بر دوید و بر او بر بروز بیست، گفتا به چنار که تو چند روزه ای، گفتا چنار که عمر من فزونتر از 200، گفتا کدو به 20 روز من از تو فزون شدم، علت این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست، گفتا چنار که اکنون نه روز جنگ است و نه هنگام داوری است، آنگه که وزید بر من و تو باد مهرگان، آنگه پدید می شود که نامرد و مرد چیست. آقای کردان هنوز بچه های جانباز ما 20 سال از گردن به پایین فلجن. خجالت میکشم نشون بدم سینه ی تاول زده رو. شما با کدام ارزش بازی میکنید؟ این همه در این استیضاح کنندگان بپرسید این آقای مهندس رجایی چند تا برادر شهید شده، این آقای دکتر حیدرپور چند تا برادر شهید شده که پول یواشکی میخواستن بهش بدن. ببینید خدا رو شاهد میگیرم و استغفار میکنم کوچکترین حرکت سیاسی در این حرکت وجود نداشت. شما دیدید از همه اقشار مجلس، اقلیت‌های مجلس همه اومدن. اشتباه نپندارید، اقلیت مجلس ما اقلیت ایمانی نیست که بی ایمان باشه به ضد اخلاق رأی بده. این مسئله مورد حمایت همه اقشاره. بچه روز گذشته دو روز پیش صحبت‌های جناب آقای فاکر رو شنیدم، به خدا بارها فکر کردم این امانت رو آیا ما میتوانیم به مقصود برسونیم یا نه. من بگذارید یک روال رو آقای کردان پایه بگذاریم، هیچ چیزی عوض نمیشه. شما هم به عنوان یک بچه مسلمون بلند شدید کار رو بکنید. شما میدونید بعد از این جناب آقای دکتر لاریجانی، آقای مقیمی، یک دو نفر دوستان، من نزدیکترین فرد به شما، چندین سال با شما کار کردم، حداقل نزدیک به 10 سال مدیر کل شما بودم، همه این مسائل رو میدونم. اما دوست داشتم مثل اون که شما صحبت از علی، من تمام صحبت‌های شما که در روز دوم دوشنبه چهارم شهریور 1387 به عنوان میثاق با نمایندگان هست، یکی یکی آنالیز کردم. همه حرفایی که زدین یکی یکی اگر بخونم، خدا شاهده شاید به یکیشم نتونید جواب، چیزی که خودتون گفتین. یکیشو بخونم. آقای کردان افسود آن چیزی که من در مورد وزارت کشور فکر میکنم خلق فرصتهای سازنده از چالشهای آینده در جهت پیوستگی مردم با نظام است.
آقای نوباوه دیگه وقتتون پایان پذیرفته.
آقای کردان اعمال شما پیوستگی مردم با نظام رو ایجاد کرد و یا گسستگی مردم رو؟ ادامش بدم؟ 5 من در آوردم.
متشکریم.
الان خواهشم از شما این است به عنوان یک بچه مسلمون بلند شید استعفا بدید، هنوز وقت دارید، برای خودتون عرض میکنید، مجلس عزمش راسخ.
آیدون با وقت شما تمام شده، 15 دقیقتون.
نه شما 15 دقیقه بیشتر نمیتونید صحبت کنید، تمام شد.
استعفا بدید، حداقل این ارزش رو برای خودتون حفظ بکنید.
تشکر میکنم. آقای هدایت خواه.
به هر حال این اعتراضاتی که مردم در قالب‌های مختلف، پیامک، شعر، مزاح، بیانیه، وبلاگ، در دانشگاه‌ها، در مراکز مختلف داشتند، اعتراض و حمایتی بیش از 600 گروه غیر دولتی NGO از این استیضاح، همه اینها نشان دهنده این است که افکار عمومی این استیضاح رو از مجلس و رأی مثبت به اون رو می‌طلبند و بی اهمیت شمردن مدرک علمی، ضمن اینکه سبب وهن در مجامع علمی و دانشگاهی میشه، ضابطه مندی را، دوگانگی در قول و عمل را و همینطور پرچمداری نهضت نرم افزاری در دنیای امروز رو به شدت زیر سوال میبره. و به هر حال این نکته هم عرض کنم، از دفتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم پیغام دادن که مطالبی که ایشان اشاره کردند صحیح نیست، فقط ایشان سوالی راجع به جانشینی فرمانده کل قوا داشتن، گفتن مانع نداره. شما گفتین مانع نداره، شما با آقا بنویسید، معظم الله خودشان پاسخ میدن یا به ما میدن، بررسی میکنیم. غیر از این حرف دیگری میان ما رد و بدل نشده. به هر حال چون وقت من رو به پایان است و نکات ناگفته فراوان هست و به هر حال امروز مردم انتظار دارند، عزیزان نماینده، ما در معرض یک آزمون بزرگ تاریخی قرار گرفتیم، آزمونی که در اون بایستی در مقابل خدای بزرگ، امام و شهیدان، ملت بزرگ آینده و نسل آینده پاسخگو باشیم که آیا به استناد آیه‌ای که در آغاز این جلسه تلاوت شد امانت رو به اهلش سپرده ایم و به عدل و داد داوری کرده ایم یا نه. این ما و این وجدان ما و محکمه عدل الهی و سیمای نورانی شهیدانی که امروز ناظر بر اعمال ما هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم. تشکریم. آقای کردان ببرد.
جناب آقای نوباوه، من نیز جانباز شیمیایی هستم در سردشت و اینو سعیم این بود که ثبت و درج نکنم، پیوند مغز و استخون کردم و این رو میخواستم به عنوان ذخیره قیامت خودم با خودم ببرم، اما تو برادر مؤمن وادار کردی که من این را هم مطرح کنم. خدایا تو ببخش. و من باز عرض میکنم مجلس شورای اسلامی از نظر من مرکزی است دیندار، متدین و معتقد، تصمیمش حکیمانه، رفتارش عقلایی. من اعتقاد قلبی دارم به اینکه جایگاه مجلس باید رفیع باشد. این که من اون تعهداتی که اینجا مطرح کردم بعد یادداشت دادم، بدانید برادران عزیز، از سوی بسیاری از دوستان مورد فشار واقع شدم، ولی عرض کردم من چیزی اضافه ننوشتم. من عرض کردم اقتضائات و مشخصات از ناحیه مجلس شورای اسلامی، مصادیق از ناحیه دولت، بر اون عهدم تا این لحظه پایدارم. اما هر تصمیمی که این مجلس نسبت به علی کردان بگیرد، نه در نگاهش نسبت به قدرتمند بودن مجلس شورای اسلامی تغییر ایجاد میشه و نه در نگاهش نسبت به دوستانی که قبلا رأی دادن و اگر مصلحت رو در این دیدن که رأیشون رو پس بگیرن، نسبت به هیچ دوست و برادری گلایه ندارم. تصمیم شما برای من شیرین است و من عرض کردم برای این نظام وزیر کشور بودن یا هر منصب داشتن رو با جارو کشی برای من هیچ فرقی ندارد.
وقت دارید اگه خلاصه کنید که خیلی خوب، تشکر میکنیم چون یه سلمه دیگه داره با حالم وارد میشیم.
اما مطلب جناب آقای فیروزآبادی، اگر آقای فیروزآبادی عرایض من رو میشنوند، اگر نظرشون رو تکذیب نکنن، من نوارش رو فردا پخش میکنم. اگر آقای فیروزآبادی، من نوارش رو با موبایل ضبط کردم اون روز، به ایشون گفتم لطفا بفرمایید بشینید، به ایشون عرض کردم خب مجازت هم کنید. اگر جناب آقای فیروزآبادی که الان اظهارات من رو میشنوند تکذیب نفرمایند بقیه مطالبشون، من فردا مشروع مذاکره رو منتشر میکنم، چون بنا نیست بین دو مسلمان گفتگویی که صورت میگیرد خلاف اون منتقل بشود. من جناب آقای فیروزآبادی رو برادر متدین، انقلابی، متشرع، مورد وثوق رهبری، مورد وثوق انقلاب و فردی میدانم که در جلسات خصوصی همان حرفهایی رو میزند که در جلسه اگر مورد استفسار قرار بگیرد همون رو میگوید. و سلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنیم. خب نتیجه رأی گیری در مورد استیضاح وزیر محترم کشور، 247 نفر رأی ریختند در صندوق، 188 رأی سفید، 14 رأی زرد و 45 رأی آبی. بنابراین استیضاح ایشون مورد قبول مجلس واقع شد. برای کبود مقصودم بود دیگه. و ایشون از این تاریخ دیگه نمیتونن وزیر کشور باشن، یعنی مجلس رأی عدم اعتماد دادن. من تشکر میکنم از متانت، صبر و بحث‌های آرامی که همه نمایندگان، هم کسانی که استیضاح کننده بودن، هم وزیر کشور که با متانت جلسه رو بحثاشون رو کردن. آرا هم آرای گویایی است و روشن، و بنابراین ما هم از زحمات دوستان که تحمل کردن یک جلسه خیلی طولانی داشتیم تشکر میکنیم و آرزوی توفیق میکنیم برای ایشون در کارهای دیگری که بر عهده میگیرن. متشکرم. بله، از همراهی هم دو تا فراکسیون هم نظراتشون منعکس شد. خب جلسه بعد فردا چهارشنبه 15 آبان ماه ساعت 8 صبح خواهد بود و دستور جلسه هم ادامه برنامه هفتگی است که اعلام شده است. ختم جلسه را اعلام می‌کنم.